شنید که پس از 7 روز به خانه‌اش بازگشته است.
خودم یک ساعت اومدم، من خودم 7 روز اونجا بودم، 7 شبانه روز اونجا بودم. امروز دیگه لکی تمام شده بود، دیگه سرت بزنم گفتن برو دیگه نمیتونی کار کنی فعلا اینجا.
7 روز پس از فرو ریختن ساختمانی که روزگاری بلندترین بنای شهر بود، هنوز بقایای آن در آتش می‌سوزد. آتشی که به گفته مقامات آتشنشانی درجه حرارت آن به بالاترین حد خود رسیده و فلز مذاب در بخش‌هایی از آن دیده می‌شود. از روز چهارشنبه ما در میانه آتش و دود و آهن پیکرهای 12 آتشنشان در میان آوار جمع‌آوری شد. آتشنشانانی که به گفته مسئولان آخرین نفرات باقی مانده در ساختمان 17 طبقه پلاسکو پیش از فرو ریختن بودند. آتشنشانانی که هویتشان را حتی از روی لباس‌ها و پلاک‌های باقی مانده‌شان تشخیص ندادند و اکنون در پزشکی قانونی در انتظار تشخیص هویتند. به گزارش سازمان آتشنشانی، در 7 روز گذشته ماموران این سازمان در قالب 170 عملیات در محل ساختمان پلاسکو حضور داشتند. مردی که با او گفتگو کردم روز پنجشنبه بالاخره به تلفنش پاسخ داد. آتشنشانی که از اولین ساعت عملیات در محل ساختمان پلاسکو به ماموریت رفت و یک هفته بعد به دلیل آسیب جسمانی به مرخصی آمد. او خواست تا با نام خانی خطابش کنم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
گفتگو را با سوالی در مورد مواد مذاب در محل ساختمان پلاسکو آغاز کردم، خبری که صبح پنج شنبه منتشر شد. آقای خانی اینطور پاسخ داد:
منبع گازی موتورخونه که اون ساختمان گاز کشی نداشت، حس حرارتی شده. اون حس حرارتی بهش میگیم آتش پنهان. اونجا انقدر میسوزه تا اکسیژنش تمام بشه. خاک برداری که میکنن، اون که میبینید یهو شعله میزنه، وقتی اینکه رو که برمیدارن یه مقدار اکسیژن میرسه به اون حرارت، باعث میشه دوباره شعله بر بشه.
جز آتش نشانان که حالا مورد سرشماری قرار گرفتن، آمار دقیقی از تعداد افراد عادی کشته شده در داخل ساختمان پلاسکو وجود نداره. آیا با توجه به حجم آتشی که هست و این حرارت بالا، اصلا امکان پیدا کردن بقایای اجساد انسان وجود داره؟
افرادی که اونجا بودن آتششان رو تخلیه کردن، فقط 4 نفر اونجا بودن که اون 4 تا هم پیدا شدن. اون 4 تا هم از کارکنان اونجا بودن که مثلا آسانسورچی بودن و نمیدونم توی موتورخونه کار میکردن، اینا همون طبقه پایین بودن. سالمترین افرادی هم که پیدا شده همون 4 نفرن، چون توی اون طبقه با آوار پر نشده، یعنی موتورخونه تقریبا حالت خودش رو داره. اونا هم خفه شدن، ولی یه مقدارم پخته بودن، یه مقدار باد کردن، ولی متاسفانه اونا رو میگم که خارج کردیم همه پختن، یعنی گوشت کاملا پخته شده، استخون جداه. اگرم چیزی هستش، چون توی لباس هستش، مثلا سرا آب شده، سری وجود نداره، فقط یک نفر بود که با سرما در آوردیم منو، بقیه کسی که در میاد اصلا سری وجود نداره.
بعضی از کارشناسای زلزله در تهران، مثلا آقای ناطقی، معتقد هستن که سوء مدیریت در برنامه‌ریزی آتش نشانی وجود داشته. مثلا این که میگن زمانی که آتش نشان‌ها وارد فضای مثل ساختمان پلاسکو میشن، حتما باید با تناب‌های نسوز ردی از خودشون بر روی زمین به جا بگذارن، یا سیستم‌های دیجیتال مکانیاب داشته باشن که اگر ساختمان فرو ریخت بهشون دسترسی داشت. آیا این اطلاعات اصلا درسته یا نه؟
حالا این برنامه خدا این پیکر این آتش نشان‌ها رو ندیده که چجوری خارج می‌شدن. من از کردم خدمتتون، از روی لباس می‌فهمیدین که اونجا یه دونه پیکر هستش. خب چیزی اونجا باقی نمیمونه توی اون حرارت. ببینید اگر آوار بود، فقط آوار، تنها آوار بود، چرا میتونستیم همچین چیزی ببینیم که آقا اگه جی پی اس داشته باشن؟ اصلا بودن همچین چیزی خیلی خوبه. اگر آوار خالی باشه بله میشه پیدا کردن، ولی توی اون حرارتی که باید اصلش حداقل یوشید یا فیلم شو، این مذاب در میاد، آهن سرخ، آجر سرخ، همه چی سرخه. یا حداقل میدونم به درد نمیخورد، رفتی به سوی مدیریت نداره. سوی مدیریت اونجا صورت گرفته که به این ساختمون باله 13 تا 15 تا اختیاریه داده شده. آخرین اختیاریه که دیدم گفتن آقا اینجا اصلا ایمن نیست برای کار کردن، باید یه قدرت اجرایی باشه. الان فقط همون نیستش، علایالدین هستش، ساختمون آلومینیوم هستش، همین لاله‌زار هستش. بازار اگه یه اتفاقی بیفته فاجعه قرن رخ میده. حتما بحث اینکه ساختمون بلند باشه نیست، بازارم تو در توه، قدیمی هم هست. اگر اتفاق بیفته فاجعه هم تو شخ میده. اجرایی باشه که آقا اینو تخریب کن، از نو بساز. ولی چون شخصیه. حالا همه چی هم به دولت و اینا نباید افتاد. به نظر من شخصی سازه 15 بار بهش اختاریه دادن، آخرین اختاری گفتن آقا اینجا کار نکن. یعنی آقا ملک همه مال خودمه، من میخوام اینجا کارم بکنم، کاری نداشته باش. همین الان ساختمونه جدید اجباری که از 5 طبقه به بالا سیستم اعلام اطفا داشته باشه، ما بازدید میدیم این سیستم اعلام اطفاشون از رده خارجه. اینو اصلا خارج کردی از دره، مگه این برای این نمیتون نیستش؟ نه بچه ها میان نمیدونم شیرشو باز میکنن تو پله آب میفته، نمیدونم خراب میشه، تعمیل یادگیریش گرونه، خود ما.
اما یه نکته دیگه ای هم که مطرح شده بود این بود که در واقع ساختمان‌های فلزی اساساً در برابر آتش مقاومت کمی دارن و فرمانده ایستگاه‌هایی که آتش نشان‌ها رو فرستادن داخل ساختمان بعد از یک ساعت و نیم پس از آغاز آتش باید فرمان تخلیه می‌دادن و نباید اجازه می‌دادن که هیچ آتش نشانی در داخل ساختمان بمونه. چه شد که این گروه 16 نفری آتش نشان در داخل ساختمان باقی موندن؟
فرستاده چون نده، من الان مدیر منطقه هم اونجا زیر آوار در آوردیم، یعنی که از رتبه بالا هاست، رئیس ایستگاه از اونجا زیر آوار در آوردیم، جز رتبه بالا هاست. یعنی این نبودی که فقط بگه آتش نشان تو برو تو، خودش هم رفته داخل. بعد هم به اعتقاد بنده ما داریم حقوق رو میگیریم بابت همین کار. چطور توی حرف زدن هممون شعار میدیم آقا جایی که همه میگریزند ما نمیدونم وارد میشویم و اینا، الان هم وارد شدن، وظیفه‌شون رو انجام دادن، وظیفه‌شون هم به نفع احسن رفتن که انجام بدن، باید دستور خالی کنن، باید اتفاق کنن، این کارشون رو انجام دادن. بعدم حالا همه چون بیرون بودن نمای ساختمون رو دیدن، اول پله ها ریخته، فرمان خروج داده شد از طرف آقای نیچفخ، داده شد از طرف آقای داوری هم داده شد، فهمونه که خارج بشن، پرسنل میخواستن یه خارج شن چون عملا دیگه همه رو خالی شده رو، اون 4 نفر فقط تو موتورخونه بودن که من بعیدم بدونم کسی اطلاع داشته اون موقع شده تو موتورخونه، بجز کسی که اونجا کار میکردن. چون من با سنسرسی اونجا هم صحبت کردم، گفت من میدونستم که اونجا هم، ولی دیگه نمیتونستیم بریم درشون بیاریم. فهمان خروج با آتش نشان‌ها از طرف آقای داوری مدیر عملیات آقای نیشبخ بازرسی داده شد، ولی بچه ها نتونستن بیان بیرون چون که پله ها اول ریخته بود، یعنی از طبقه هشتم دیگه راهی نبود که اینا خارج بشن، سمت نما میان خارج بشن. نه ما هم به خاطر اینکه قبلا تنها ساختمون بلند تهران همین پلاسکو بوده تو زمان قدیم، یه سری میرفتن خودکشی میکردن، دو خوشو مینداختن، اینا هم شیشه ها رو همه رو برش بودن فلزی کرده بودن، یکی دو تا از اون فلزی ها رو بچه های تونسی بودن رو نمیدونم با چه وسیله در حال باز کرده بودن، چند نفر از نما اومده بودن بیرون، دیگه راهی نبود که بیان دیگه، قبل از اینکه بقیه بتونن خودشون رو به نما برسونن بیان بیرون دیگه ساختمون ریخته بود. میگن که الان یه سری‌ها میگن آقا هلیکوپتر نام هواپیمای آبکش اصلا رفتی نداره، شما الان اونجا یه چی تا هلیکوپتر هم بیاری اونجا آب بریزن، این آب نمیتونه بره نفوذ کنه اون منطقه یک اون حریق رو اطفا کنه، چون که روش همش بتن آجر آهن همه چی هست، همم داغن، اصلا این آب به اون زیر نمیرسه.
شایعات بسیار فراوانی مطرح شده اینکه لباس‌ها کهنه و قدیمی بوده و امکانات به اندازه کافی برای حفظ جان آتش نشان‌ها در اون فضا وجود نداشته.
نه ببینید، من خودم هم آتش نشانم، من درباره آتش نشان تهران با شما صحبت دارم میکنم، چون شهرهای دیگر دیدم، مثلا خرمشهر رو من دیدم مثلا از نظر امکانات صفرن، ولی الحق و انصاف آتش نشانی تهران از نظر امکانات به نظرم با همه کشورهای اروپایی برابری میکنه، چون ولی تجهیزات مثلا نجات قلمات رو مال هلنده، همه دنیا از هلند اونو باید خریداری کنه که ما هم داریم. یعنی همین لباسی که شما میفرمایید نزدیک 2 ماه پیش ما 2500 دست لباس حریق جدید که از قبلی که من داشتم خیلی بهتره، یعنی اصلا توش دستور شستشو داره که آقا این لباس تا 30 بار بیشتر نباید شسته بشه، اگه 30 بار شسته شد دیگه بذاریش کنار، دیگه اون خاصیت خوش از دست میده. بود 2 ماه پیش نمیدونم کمتر از 2 ماه اون لباسا رو 2500 تا بین دادن به پرسنل. لباس حریق که ما داریم مثلا توی دمای مثلا 1000 درجه مثلا تا 1 دقیقه هیچ حس نمی‌کنه توش، یعنی از 1 دقیقه بعد شروع می‌کنه پاریز شدن، شما احساس سوزش می‌کنی یا می‌سوزه، یعنی که چیزی نه سوزه نداریم، مقاوم در برابر حریق، مقاومتشون فرق می‌کنه.
موقعیت آموزش شما به چه شکلی هست؟ آیا نیروهای آتش نشانی بر مبنای آخرین دستاوردهای آتش نشانان جهان آموزش می‌بینند؟
حدود 10 ساله ما یه سری از آتش نشانا رو فرستادن انگلیس، یه سری رو فرستادن هلند، اینا دوره دیدن، 6 ماه انگلیس بودن تا اونجا دوره دیدن اومدن اینجا، این همون دانشگاه رو اینجا توی سالاوات تهران درست کردن، هر آتش نشانی که میخواد استخدام بشه حالا ورودیایی رو که تعیین میکنه، تست ورزشی، تست علمی، تست پزشکی، این چیزا رو که انجام بده به قبول بشه میاد وارد سالاوات میشه، 6 ماه اونجا دوره میبینه شبانه روزی، مثل یه آکادمی میمونه، مثل یه کالج میمونه، تئوری عملی تئوری حریف، شیمی حریف، درسی با امون انداز نجات ساختمان های بلند من تدریس میکنن. از این نظر تهران خیلی پیشرفت کرده آتش نشانی.
شما نظرتون در مورد حضور مردم در مقابل ساختمان پلاسکو در روز اول و البته مثل اینکه دیروز هم دو مرتبه این اتفاق افتاده، دو مرتبه مردم تجمع کردن، به نظر شما چرا مردم اون رفتار رو از خودشون نشون دادن و واکنش آتش نشانی در برابر حضور مردم چه بود؟
متاسفانه لحظه‌ایه به نظر من. این مردم شلون همه علاقه نشون میدن و میان جلوی ایستگاه شمع روشن میکنن، گل میذارن. به نظر من همون کساییان که توی حادثه جمهوری، توی ساختمان جمهوری که اون خانم افتاد پایین، همون کساییان که اومدن کلی چیز گفتن به آتش نشانی و فحش دادن و حرفای دیگه زدن. این چیزا لحظه‌ایه، این هم تا یک ماه دیگه است. بعد یک ماه از به نظر من از نگاه خیلی کسان میره این چیزا که آقا 16 نفر آدم رفتن اونجا، این هم 400 تا آدم آوردن بیرون، خودشون موندن زیر آوار، پختن، جنازه‌شون تیکه تیکه در اومده. اینا تمام از ذهنشون میره به نظر من، چون ما عادت کردیم لحظه این. الان شبکه اجتماعی همه یک رو آتش نشان میذارن و لحظه ایه. ما باید روی فرهنگمون کار کنیم، ما باید اونجا رو کار کنیم که وقتی من دارم با ماشین آتش نشانی میرم، به ماشین جلوی چراغ میدم، دارم آژیر میزنم، بذاری که بره کنار رو باز کنه، داره با من کد میندازه، میخواد سرعتش رو بیشتر کنه. ما باید روی فرهنگمون کار کنیم. کارهای لحظه ای به درد هیچ کس نمیخوره.
ما همه نظاره‌گریم، یعنی هیچ کدوم از ما اونجا حضور نداشتیم که ببینیم شما در چه موقعیتی قرار داشتید. اما تصاویری که منتشر میشد، چه از زمان مشاهده ریزش ساختمان و چه لحظاتی که اجساد کشته شدگان کشف میشد، مخصوصا کشته شدگان آتش نشانی، تصاویر نشون میداد که خود نیروهای آتش نشانی بسیار متأثر از موقعیتی هستند که در اون قرار گرفتن. من نمیدونم واقعا به چه شکلی باید باشه. آموزش‌های ویژه‌ای ارائه شده برای آتش نشانان برای اینکه بتونن در موقعیت‌های بحرانی احساسات خودشون رو کنترل بکنن، یا فاجعه اینقدر بزرگ بوده که در واقع هیچ کسی نمیتونسته خودش رو کنترل بکنه، و یا تصاویر از کسانی منتشر شده که در میدان عملیات نبودن و زمان استراحت رو می‌گذروندن و قاعدتاً میتونستن احساسات خودشون رو بروز بدن؟
ما تو همون آتش نشانه شما عکسی که دیدید، خیلی از آتش نشانه اونجا گوشیشون رو دستشون گرفتن، به من عکس فیلم میگیرن، چقدر اونجا داد فریاد آقا عکس نگیرید، آقا فیلم نگیرید، درست نیست. این الان مثلا خانوادش ببینه، خدا رو شکر کنم از اونجوری که ما چیز کرده بودیم نداشتیم کسی اونجا رو وقتی داشتیم کخلی میکردیم، حتی اقل بجز فیلم مردار خود سازمان و یه فیلم مردارم برای نیو انتظامی بود، کسی دیگه از در آوردن عکسات حداقل یا از عکسی از عکسات نداره، چون چیزی نیست، سر آب شده، بجز یک نفر بقیهشون سر ندارن. البته منهای اون دو نفری که روز اول در اومدن، بعدم این که شما دارید فهمید، ببینید خیلی از بچه ها اونجا مثلا هم دورشون بوده، اون شیش ماهی که خدمت دست کردن توی سال ها و دوره میزن، مثلا اون شیش ماه با اون طرف زندگی کرده، حالا داره گوشتای تن اونو دونه دونه استخونه شد گوشته شد داره از روی خاک بر میداره، به هر حال متأثر میشه ولی داره کارش هم انجام میده، جدیه میکنه به کارشو داره انجام میده. یا توی یه ایستگاه بودن، چند سال با هم زندگی کردن، چند سال با هم شیفت دادن، بچه هم حل بودن.
توی تصاویر منتشر شده و همینطور که یکی از همکاران شما هم مصاحبه ای انجام داده، توی اون اشاره کرده به این که به نظر میرسیده که آتش خاموش شده بوده، دود سفید که از منظر آتش نشانان به معنای پایان آتش هست در واقع ساختمون رو فرا گرفته بوده، که یک انفجار مهیب رخ میده. آیا مشخص شده دلیل اون انفجار چه بوده؟
اولا که اون دو تا آسانسور داشت، یه دونه آسانسور عمومی بود، یه دونه آسانسور اختصاصی واسه طبقه 15 بود. طبقه 15 زمان قدیم سالن غذاخوری بوده، الان اون طبقه 15 کلش مثلا متعلق به یه نفر بوده، اونجا هم میگفتش که اندازه 10 تا کامیون خاور فقط توپ پارچه داشته. اونجا از یه مغازه که طبقه اگر اشتباه نکنم 8 یا 9 شروع میشه، کل این آتش سوزی، این آبا، این غذایا از یه مغازه شروع میشه، واسه بخاطر اتصالی برقش اونجا شروع میشه. بعد این ساختمان بود که گازکشی نشده بوده، گازکشی نداشته، گازوئیل داشتن. بعد تمامات اونجا همینجوری داریم پیشنیکی و از این یادگیری های پرسی و بوتان داریم درمیم. گفته خودی کسایی که اونجا کار میکردن تمام مغازه و دوتا ستا پیشنیکی داشتن تو مغازه شون، حالا برای گرمایش، برای پخت و پز، به هر کاری که میکنن غذاشون رو گرم کنن، اینا هر کنی دوسته پیشنیکی داشتن. کلا من توی این 7-8 روز یه دونه پیشنیکی ترکیده اونجا دیدم، بقیهشون قرص شده بودن ولی نه ترکیده بودن، به کولرهای گازی داخلشون گازی که میزنن اونا میترکه، و اگه شما دقت کنید شیشه های از هر طبقه اینجوری پرتاب میشه، بیان که اجاره بیشتر مال اونا بوده، واسه کولر گازی ها بوده بیشتر. بعد دیگه تانکر خیلی بزرگ آبم داشتن روی پشت بوم بوده که آب اونم ول شده بود تو ساختمان.
ولی دلیل اون انفجار مشخص نشده هنوز.
نه یه دونه پیچیدگی ترکیبی بود، ولی این کولر گازی ها همشون ترکیبی بود.
ولی هیچ نشانه ای از آثار خرابکاری انفجار بمب یا آتش سوزی عمدی مشاهده نشده؟
اصلا و ابدا. من با هم حسن چیزی که صحبت کردم گفتش که اتصالی برق یه مغازه بود، از این مغازه شروع شد، بار اشتعال اونجا بالا بوده، همش پارچه بوده، اینجا هم فروش بوده، هم پس فروشی بوده، هم اونده فروشی بوده، هم تولید بوده، یعنی اونجا تولیدی هم بوده، بعد شابلون زنی بوده که به گفته خودشون اونجا تینر هم بوده، گازوئیل بوده. این بار اشتعال اون ساختمان خیلی بالا بوده.
و یکی از شایعات دیگری که مطرح شده این هستش که اگر آتش نشانی از وسیله دیگری جز آب برای خاموش کردن اونجا استفاده می کرد، در واقع شاید ساختمان فرو نمی ریخت، به دلیل اینکه حجم زیاد پارچه با حجم بسیار زیاد آبی که در واقع آتش نشانی وارد اون فضا کرده و تانکری که شما اشاره کردید که در واقع آب اون رها شده، مجموعه این آبها و پارچه ها وزن سنگینی رو ایجاد کرده که منجر به تخریب ساختمان شده. این شایعه چقدر درسته؟
به نظر شما با آب خاموش نکنن با چی خاموش میکردن؟ ما یه وسیله اطفایی دیگه داریم به اسم کف. کف برای مایعات قابل اشتعاله. کف میزنی، این کف خوب آب داره، میره رو وای میسته، سبکتر از بنزین میره روی بنزین وای میسته، خفش میکنه. اونجا تنها وسیله اطفای آب بود. کلا برای حرکت جامدات باید از آب استفاده کنیم. اینکه کوچیک باشه مثلا بیای پودر بزنی که تو این کپسول هستش کوچولو. ولی اینی که شما میفهمید کاملا درسته. توقای پارچه سنگین تر هم شده بعد. ولی تنها وسیله اطفای آب بود. چیز دیگه نمیتونه اونجا اطفا کنه.
یه اتفاقی که فکر میکنم روز دوم سوم افتاد این بود که در این حال که ابتدا در واقع بنا بر این گذاشته شده بود که یه سری تونل کنده بشه، بعد یه مرتبه برنامه عوض شد و گفتن که تونل اثری نداره و بعد آوار برداری کنیم. چه شد که این اتفاق افتاد؟
نه این در حد شایعه است. اصلا همچین نبوده. بنده خودم کسی بودم که اونجا با پیونجه دیوارو سوراخ کردن. ما اون چهار تا شهروندی که من خدمت دست کردم از توی تونل در آوردیم. اینی که اونجا کنسل شد اصلا همچین چیزی نبوده. کار اصلی و درست‌ترین کار همون آواربرداری از سطح بود که داشت انجام می‌شد و از اول انجام شد و تا حالا داره انجام میشه. ما یه تونل زدیم از پارکینگ بازار کویتی، از پارکینگش یه تونل زدیم، رفتیم به یه مغازه‌ای خوردیم وقتی دیوار تمام شد که کلاً 50 سانت فضا داشت. بقیه مغازه با آوار پر شده بود، یعنی عملاً کارایی نداشت. اونجا کنسل شد، ولی از پاساژ خود کویتی ها از قسمت زیرزمینش انتها یه مغازه حالت این حالت مثلا زیرپله مانندی بود، یه مغازه کوچیکی بود از این سه گوشه. از اونجا دیوار سوراخ کردیم به موتورخونه رسیدیم. این چهار تا بنده خدا میگم از همون سوراخ اومدن بیرون، ولی کار آواربرداری از سطح داشت انجام میشد از روز اول و تا به حال. اون تونل اصلا کنسل نشد. فقط تونلی که از پارکینگ کویتی داریم هم به دلیل اینکه اون دیوار بغل سوست داشت میکرد و خطرناک بود و کارایی نداشت، مهمتر از اون چون با آوار پر شده بود، این اصلا عملا نمیتونستی بری جلو، هیچ کارایی نداشت
و اصلا امکان نداشت که در صورت حفر تونل بتونید آتش نشانهای محبوس شده رو زودتر نجات بدید.
نه ادوانه که آتش نشانه اون تونل میخورد برای منفی ها، ما توی منفی هیچ آتش نشانی نداشتیم و نداریم. شما نگاه کنید الان به فتح رسیدیم، یعنی به تو طبقه به حالت طبقه اول و طبقه اول وجود نداره، یعنی به اون ارتفاع فقط ما داریم پیچر آتش نشانه هرچی که پیدا کردیم تا امروز. فقط همون چهار نفر تو موتورخونه بودن، تنها جایی که حالت خودشو تقریبا داشت موتورخونه بود، آوار توش بود ولی هنوز قسمت سالم هم داشت، که این من خودی کسان دارم بهتون میگم اصلا آواری روشون نبود، اینا خفه شده بودن. بعدم اونجا از حرارت یه مقدار باد کرده بودن که حتی ما تونل مجبور شدیم یه مقدار گشاده‌تر کنیم، چون یکیشون هم یه مقدار سنگین وزنم بود، بادم کرده بود از تونل ما، از اون سوراخ که ما حفظ کردیم رد نمیشد، سوراخ رو بزرگتر کردیم برای یه نفر و یه نفر رو موردیم بیرون. فقط تنها چیزی که بد بود به نظر من تو این عملیات شهرداری نامردی کرد، فقط شهرداری در حق بچه‌های ما نامردی کرد. همین، بیشتر به فکر آواربرداری بودن تا پیدا کردن اجساد بچه‌ها. این خیلی نامردی بود.
چی کار باید میکردن که انجام ندادن؟
ببین خیلی جاها ما میگفتیم آقا بیلای دیگه کار نکنه، بذارید ما با این بیل هشتاده داریم کار میکنیم، داره برامون ناخون میزنه میکشه، بعد ما میریم میگردیم دوباره میریم بالای بیل ناخون میزنیم میکشیم میگردیم. اینا فقط میخواستن، چون تن داده بودن که آقا ما تا پنجشنبه اینجا رو جمع میکنیم، فقط میخواستن صف کنن برن جلو. بعد اون دود و خاک و اینا جلوی بیل، هم مایی که روی بیل نشسته بودیم که اگر بیل داره کار میکنه اکسادی هست، چیزی هست، نشونه هست و ببینیم، هم جلوی دیده ما رو میگرفت، هم جلوی دیده رانه دیده میگرفت. خسر ما یه رهده دیدیم یه دونه استخون زانو از خاک بیرون داده، تونستیم راضیشون کنیم آقا هیچ بیلی کار نکنه تا ما بتونیم در بیاریم. فقط دیروز یکی دو ساعت نهایتا به نظر من بیشترم نشد بیلا کار نکردن. اینا فقط میگن آقا خاک برداری انجام بشه. از قرارگاه خاتم آوردن یه سری رو میگن فقط خاک برداری انجام بشه. شهرداری خیلی زحمت کشید. اون تجهیزات اون بیلای بزرگ و بیل 800 آوردن، قول فوق‌العاده، این همه کامیون آوردن واسه خاک برداری، کار فوق‌العاده بود. ولی نامردیشون بود که فقط هدفشون خاک برداری بود، اصلا هدفی برای خارج کردن از جد نداشتن.
و شما هیچ تصوری نداشتید که این آتش نشانان کدوم قسمت ساختمون هستن تا بتونید از مسیرهای دیگری وارد بشید و نزدیک بشید به اون فضا؟
ارزم به خدمتون کسایی که از اون اتفاق زنده مونده بودن و از نقشه ساختمون ما تقریبا میدونستیم کجان، ولی دسترسی نداشتیم. مجبور بودیم که از همون اول، برای اینکه میرفت فرو یه اتفاق دیگه ای بازه وجود میاد، مجبور بودیم از همون اول شروع کنیم تا برسیم به اون نقطه. ما همون دیگه بده که از اول هم نمیرسیم اونجاست، فقط متاسفانه اونجا خودش کوره ی آتیش بود دیرش. این هم که میگم بچه ها همه پخته بودن، گوشتشون جدا شده بود به خاطر اینکه بود اون قسمت دقیقا کوره ی آتیش شده بود و هیچ نوع دسترسی نداشتیم. باید آهن و اول از رو برداشته میشد، همچنان داره برداشته میشه، بعد خاک برداشته میشد، میرفتی جلوتر تا به اونجا میرسیدی. یعنی چون نمیتونستی بزنی از اون قسمت، اگر چون نمیدادی اکسیژن بیشتری هدایت کرده بودی تازه اگر راهی بود، بعد از اونجا کوره آتیش بود داخل، نمیتونستی بری اکسیژن بیشتری میگردی، این آتیش رو چندین برابر میکردیم اگر اون کار میکردیم. از نظر کاری بهترین کار همون آوار برای اصفت بود که در کنارش هم تونل زنی و اینا انجام شد.
هیچ وقت متوجه نشدید که چرا این تعداد زیاد از آتش نشانان در اون منطقه ساختمون جمع شدن؟
ببینید یه چیز طبیعیه خانم، الان اگه شما اینجا مثلا پیش من توی این ساختمون بودی، اینجا یه اتفاق میفتاد، ناخودآگاه ما جفتمون به یه سمت میریم، سعی میکنیم به سمت در خروجی بریم، غیر از اینه سر دیگه با من و شما اینجا باشن هممون از یه طرف میریم. برای همین پیکر بچه‌هایی که ما پیدا میکنیم همش به فاصله های یه متر دو متر یا اینکه بغل هم دیگه است
و همه داشتن به سمت در خروجی حرکت میکردن.
همه در حال میخواستن خارج بشن، بله، از همون سمت ما، سمت پله ها و آسانسوری که اونجاست، چون آسانسور و پله ها رو ما سوال کردیم گفتن همین قسمت بوده
و احتمالاً توی همون طبقه همکف.
همکف که ببینید 15 طبقه تبدیل شده به دو طبقه دیگه. حالا شاید این تو طبقه هشتم بوده، الان اومده پرس شده اونجا. همکف کسی نبود، کسی که همکف بود خارج شده. یعنی بهتون گفتم اول پله ها میدیده، اینا از طبقه هشتم دیگه نمیتونن پایین کردن قاعدتاً.
و شما خودتون به عنوان آتش نشانی که متاسفانه شاهد کشته شدن بیش از 16 نفر از همکارانتون بودید، حالا چه توقعی دارید از سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران؟ فکر میکنید که با این تجربه بسیار تلخ و سنگینی که تهران پشت سر گذاشت چه تغییراتی باید اتفاق بیفته؟
منظورتون از توقع چیه؟ توقع مالیه، حقوق من 2 تومنه. اگر این حقوق من بشه 10 تومن دیگه این اتفاق نمیفته، دیگه من برم تو حریق دیگه آوار نمیمونم، دیگه من برم تو حریق نمیسوزم، دیگه دستم توی حادثه تصادف دارم کار میکنم، یه ماشینی نمیاد بزنه بهم. من خودم به خاطر اومدم آقا شما روزی که اومدید توی سازمان میدونستید اینجا 30 سال است و قبول کردید که این کار با این خطرات با این حقوق رو انجام بدید. هستن کسایی که شبیهان دارن توی این سازمان کار میکنن، نیروها هستن، کسایی که توی ایستگاهی هستن که اصلا شاید توی سال دوبارم زنگشون نخوره برن، ولی هستن کسایی که الان مثلا این ایستگاه ما روزی 8 تا کمتر زنگ نداریم، حالا چیزهای مختلف، ولی هست ایستگاه هم داریم شاید تو کل سال 5 بار رفته باشه بیرون. توقع اینجا به نظر من درست نیست. ببین این که مدیر عامل ما رو از جای دیگه میارن، خودم هم اعتقاد دارم که درست نیست. مثلا مدیر عامل ما میارن از نیروی انتظامی، مدیر عامل برامون میارن از سپاه، و این که همه میگن شیلنگ یا آتش نشانی، اسمش لوله یا آتش نشانیه. اون بنده خدا همه فرق لوله و شیلنگ رو نمیدونه، نمیدونه تعلوله چیه، نمیدونه تجهیزات نجاتی، اصلا هیچ سررشته‌ای تو این زمینه نداره. هیچ شاید تو جایگاه خودش مثلا توی فرمانده سپاه بوده یا فرمانده نیروی انتظامی بوده یا هر چیز دیگه، شاید تو اونجا خیلی آدم کارکشته و بلدی بوده، ولی وقتی میذارنش به عنوان مدیر عامل سازمان آتش نشانی به نظر من این درست نیستش. چون وقتی میاد صفر صفر اندازه کارآموز آتش نشانی هم بلد نیست از آتش نشانی. مدیر عامل سازمان به نظر من باید از خود سازمان باشه، از بدنه سازمان باشه، از کسی باشه که اومده کارآموز بوده، آتش نشان شده، کاردان شده، معاون شده، فرمانده شده، رئیس شده، معاون منطقه شده، مدیر منطقه شده، معاون عملیات شده، حالا اومده شده مدیر عامل سازمان، مثلا مدیر عامل قبلی ما، نه قبلیش، حاجی بیگی، ایشون هم نمیدونم برای نیروی انتظامی در سپاه بود چی بود، مدیر عامل ما بود. یه شب گفتن آقا به سلامت برش داشتن، الان مدیر عامل نمیدونم پایانه آزادی مسئول اونجا. بعد یه نفر از نیروی انتظامی آوردن، آقای خوشیان، که انصافا از حق و بلنچاق آقای خوشیان از نظر مالی حداقل خیلی کمک کرد به اداره زمانی که بود. بعد ایشون رو برداشتن دوباره آقای شریف‌زاده رو بردن، آدم بسیار خوب با اخلاق، مسئول، موقت، ولی به نظر من کارش این نبوده. شاید هم تئوریسین جنگ باشه ایشون، یعنی مثلا بسیتون باید یه عملیات برات نقشه‌شو بچینه بگه باید اینجوری کنیم اینجوری کنیم، ولی یه عملیات جنگی رو، نه یه عملیات آتش نشانی رو.
و آیا به نظر شما در حال حاضر چنان نیروهای کارآموخته متبحری در آتش نشانی وجود دارن که بتونن مسئولیت سازمان رو به عهده بگیرن؟
قطعا هستن، ولی متاسفانه دیستریکت آتش نشانی باب شده، از خود پیکره آتش نشانی هم یک نفر رو به عنوان مدیر عامل بذارن، باز هم یه سری مشکلات دیگه داره. اینی که مثلا رفیق بازی مثلا توش باب شده، شما الان یه نونوایی ساده بری، اگر شاطر مثلا عمود باشه قاعدتا شما نمیری صف وایسیشه، فقط نون میذاره زیر بهت میده میری دیگه. اینجا هم اگر هم از خود سازمان هم باشه یه سری مشکلات دیگه باز داریم، اونم دوست داره که خودشون مقدارش جمع کنه. متاسفانه تنها مشکلی که به نظر من اداره داره اینه که شایسته سالاری نیست. ما آتش نشان داریم که از رئیس ایسکا هم بهتر میتونه ایسکا رو بگردونه، هم بهتر میتونه نیروها رو ارنج کنه، هم وجود حریق رفتن به قول معروف داره، هم کارش بهتره، ولی مثلا آقا سابقت پایینه. یه اشتباه بزرگی که اداره ما کرد و الان به این مشکلات داره میخوره اینه که کار ما یه کار تجربیه، یعنی شما تجربه کسب کنید. شما نیاز هیچ حریق شبیه حریق دیگه نیست. تو اگه 20 حریق منزلن بدی متفاوت از هم دیگه، چون تو نمیدونی چی اونجاست. همه چیز متفاوت از هم دیگه. بعد تجربه داشته باشی. ولی وقتی شما نفر رو دیپلم استخدام کردی، چرا الان اومدید چارت جدید گذاشتید؟ میگید که آقا هر کسی که فوق دیپلم داشته باشه میتونه فرمانده بشه. حتی اگه سابقهش برو کنه، اگه نداشته باشه نمیشه. کسی که میخواد رئیس سیستم بشه باید لیسانس داشته باشه. کسی که مثلا میخواد اسلام بشه فوق لیسانس داشته باشه. اصلا این کار ربطی به درس نداره. ما رو درگیر این قضیه کردن، همه رفتن تو این دانشگاه این کار بسید. اشتهایی که اصلا هیچ ارتباطی هم به سازمان آتش نشانی نداره. نمیدونم پروانه شناسی، مدیریت خانواده فلان اینا. بعد کسایی هم معمولا که کاری هستن، با دیپلم اومده استخدام شده، تاریخ حادثه‌اش با رفتارش تو ایسکا فوق العاده است. ولی مثلا مدرک تحصیلی نداره. بعد یه نفر از شهر قادسه میره پشت ماشین قایم میشه، ولی لیسانس داره. اون فردا روز اونو میکنن رئیس، میاد بالا سر اون بنده خدا، اون میخواد بگی که تو چیکار کنی، توی که تجربه شده داری. اون یکی که تو هر قادسه هایی که زمان آتش نشانیش بوده رفته پشت ماشین قایم شده، بعد دستشو سیاه کرده زده به صورتش، یعنی منم تو بودم. بعد رفته مدرک گرفتن آماده شده مسئول. این بله کار ما تماما تجربه است. باید شایسته سالاری باشه، باید کسی که کارش خوبه، کسی که جنن کار رو داره اون بیاد جلو. اون بشه که تاریخ رفته، اون کسی باید بیاد مسئولش که تو چاه رفته، توی لجن رفته، کانال آب رفته، نه کسی که فقط بلد کچه هر بار رو کشیده بیاده داره.